شیخ می‌فرماید بر این که انکار حجیت زن و رد مقدمات انسداد که یکیش عبارت از اینه که ما عمل به زن نکنیم اصل براءت اجرا کنیم، این را ایشون می‌فرمایند که محقق جمال الدین خونساری او این مطلب را قائل شده. نه از باب این که اصل براءت هم افاده زن میکنه، بنابراین چرا ما زن خبری رو عمل کنیم، ما میریم سراغ اصل براءت که اونم افاده زن میکنه، او از این بابت نفرموده. همون معنایی که خود شیخ انصاری انتخاب کرده که عقاب بلا بیان بدون علم و صحیح نیست عقلا، و زن اگر دلیلش ثابت نشده باشه زنی حجیتش، ذاتا نمیتونه مصحح عقوبت باشه. این مطلب عقیده شیخ را، البته عقیده شیخ در معمول موارد و الله عرض کردم بعضی جه هم خلاف این را هم شیخ داره، این را که عقاب بلا بیان ولو زن نم داشته باشه انسان به یه چیزی نمیتونه عقاب کنه، این را جمال خونساری یه خوب انصافا محقق بوده، شیخ هم قبول داره اونو، محقق و مدقق و خیلی با این تعبیرات درباره‌شون داره، او قائل شده. شیخ که میخواد کلام او رو نقل کنه ظاهرا یه سهو قلمی در کلام شیخ شده به نظر میرسه. اینجا می فرماید که اون مقدمه اولا را که شیخ ذکر میکنه، می فرماید غیر از احتمالات دیگری که در ضمن مقدمات میاد که رجوع بشه به غیر زن، فإنما هي أمور احتملها بعض المدققين من متأخر المتأخرين أولهم فيما أعلم المحقق جمال الدين الخنصاري أي كأورد على دليل الانسداد احتمال الرجوع إلى البراءة واحتمال الرجوع إلى الاحتياط وزاد عليها بعض من تأخر احتمالات اخر. این رجوع به براءت رجوع به احتیاط را ایشون ذکر کرده که ما میتونیم به اونا رجوع کنیم و عمل به زن نکنیم. این که احتمال رجوع الی احتیاط، چون کلام جمال الدین خونساری رو بعدا نقل میکنه، اونی که بعد نقل میکنه اسمی از احتیاط نبرده، میگه که اگر جای انسان نمیدونه بر این که حرام واجبه یا نه، اصل براءت جاری میکنه. بعض جاهایی که اصل ثابته نمیتونه واجبه، دوران بین محظوره اینه آیا واجبه یا حرامه، مثل این که در نمازهای اخفاتی بسم الله جهرن گفته بشه یا اخفاتن گفته بشه. بعضی از اینی که بین متأخر اینا هست که مخیر ما بین جهر اخفات، ولی تو سابقین تا دو تا نظریه بوده، یکی اینکه واجب جهر در چیزهای اخفاتی، یکی عبارت از واجب اخفات در چیزهای اخفاتی. وقت میگه اینجایی که دوران مؤمن محضور اینه تخییر هست، اصلا صحبتی از احتیاط نکرده. اونجا این عبارت میگه ما لم یحصل للعلم مثل غسل جمعه فالخطف سهلون از نحکم و به جواد ترکهی به مقتضى الاصل المذکور، یعنی مقتضى اصل مراعات. و اما فی لم یکن مندوحتن عن کل جهر بالبسمله والاخفات بها، بالاخره یک کاری باید انجام بده، مثل اصل اینجا مثل جایی نیست که اصل مراعات بشه. فی الصلاة الاخفاتیه التي قال به وجوب کل منهما قولا ولم یمکن بله ولم یمکن لنا ترک تسمیه فلا محیص لنا عن الاتیان به عهدهما فنحکم بالتخییر فیها فثبوت لثبوت وجوب اصل تسمیه و عدم ثبوت وجوب جهر قبل اخفات فلا حرج لنا فی شیء منهما و علی هذا فلا یتم الدلیل المذکور انسداد لأن لا نعلم بمزنن اصلا. این مطلبی که آقا جمال میگه. البته اینجا یک مناقشه در این مطلب هست راجع به شیخ، هم که شیخ احتمال رجوع الی احتیاط، ایشون احتمال بود بعضی جاها براعت گفته بعضا تخییر گفته، من صحبت احتیاطشون نکرده، ایشون شیخ رو که میخواد نقل کنه چیز. ما یه توضیحی خواستیم برای عبارت شیخ بکنیم. حالا اصل این مثال، چون مثالی که زده این مثال قابل مناقشه است، برای خاطر اینکه تخییر هست که مخیره که جهرن بگه یا اخفاتن، اون تخییر چون دوران ما بین محصوره اینه چیزه مخیر هر کدومی که از اینا، ولی احتیاط هم لازم اینجا بکنه برای اینکه میتوانه یه دفعه مثلا جهرن بگه به قصد مطلوبیت شرعی، اگر وظیفه الزامی شخص عبارت از جهرن گفتن، خب این جهر عمل شده. اخفات هم میتونه انجام بده این به قصد مطلوبیت مطلقه، اگر وظیفه شرعی اخفات عمل شده. اگر غیر از این که آورد شده باشه، یکی دیگه هم شخص انجام میده، اونم به قصد مطلوبیت مطلقه. چون یکی از اینا مصداق برای واجب میشه ولو معین نیست، یکی دیگه هم مصداق برای مستحب، چون در نماز در همه جای نماز قرآن میشه خوان، بسم الله الرحمن الرحیم آیه قرآنه، به قصد اونی که شارع از من خواسته. اگر اون واجب باشه مصداق برای واجب میشه، اگر واجب نه، اگر نباشه اون یکی از اینا واجب واقع شده، اون یکی مصداق برای مستحب واقع میشه. پس بنابراین میتواند هم تخییر باشه و هم احتیاط. شیخ که حاصل رجوع علل احتیاط گفته باشه، شاید اون نظر خودش که چون علاوه بر این تخییری که در نسخن در کلام جمال الدین هست، خب عمل به احتیاط هم که میتونه انجام بده. ایشون نسبت داده به او گفته که ایشون رجوع الال احتیاط رو هم گفته از این. البته تسامحه، چون نمیشه به گردن چیز گذاشت که مراد این است که این کار رو هم انجام بده، ولی خارجن لازمه برای اینکه کسی که نمیدونه تکلیف من واجب جهرن بخوانم یا اخفاتن، هر دو رو بخوانه به قصد قربت مطلقه. وقت یکی از اینا میشه واجب شرعی، یکی از اینا میشه مستحب شرعی، عند الله معین و مشخص میشه. چی؟ محظورین نیست. من اگه مطلب توجه داشتید، محظورین نیست. نه، هم احتیاط هم تخییر و هم احتیاط، یعنی مخیره. حالا کدومه که از اینا اول ذکر کنه؟ هر دو رو باید در انتخابش، هر دو رو باید بگه. مخیره که اون که جلوتر میگه، کدومی که از اینا رو بگه؟ میگم واجب و حرام هم باشه، هر دوی از اینا رو به جا بیاره. میشه به قصد، توجه نمی کنید. میگم جایز انسان به عنوان در تمام نماز میتوانه قرآن بخونه. ما میگیم الان این بسم الله الرحمن الرحیم که جزء نماز، جزء حمد هست، انسان میگه این اگر تکلیف من عبارت از جهر خواندنه، یعنی اونی که جزئه، خب این خود به خود میشه جز. اگر تکلیف من عبارت از اخفات، این چون من به قصد قربت مطلق آوردم، این میشه چیز مستحب. دوم که من به جا می آورم، اون یکی مصداق برای واجب میشه. پس این دوتایی که انسان میاره، یکی از اینا مصداق برای واجبه، یکی از اینا مصداق برای مستحبه، هیچ هم اشکالی نداره برای این انجام دادن. این توجه نشده به این مطلب در این. بله، اگر کسی بگه جایز نیست در قرآن خوندن غیر از همونی که جز هست که به انسان به جامیاره، غیر از این جایز نیست، اون خب نبران هم بین محضورین دیگه احتیاط ممکن نخواهد بود. اون وقت اگر نشد، اونم تازه احتیاط ممکنه، بخونه بعد نمازش از سر به جا بیاره، تازه اونم احتیاط ممکنه. تخییر ابتدایی است که آیا جهر بخونه یا چیز، انتخاب کنه یکی از اینا رو بعدن هم اعاده کنه، اونم احتیاط ممکنه. دیگه بله، یه قصد قربت مطلقه میخونه دیگه. اینجا احتیاط همین عمل کردن به این واجب میشه که ما نمیدونیم چه وظیفه چیه. اینجا وقت دیگه که میدانیم، خب انسان طبق اینجا که ما نمیدونیم تکلیف چیه، انسان به قصد قربت مطلقه دو تا بسم الله باید بگه. به قصد چون گوش نمی کنید آلیلو چیزو، اصلا مردم میشه گوش نمی کنید، از این سوال کردنتون معلوم میشه. خب
بسم الله الرحمن الرحیم از یه جهت دیگه هم میتونه قربت مطلقه نهایت شه، چون بحث ذکر الله هم مستحب
بده. هر کردم من من باب مثال گفتم که سه چیز منطبقه، حالا چون بسم قرآن میتونیم ذکر الله اشکال نداره. من معینا نمیخواستم بگم، نظرم این نبود، خواستم بگم چون عناوین دیگه ای استحباب کلی داره، به قصد قربت مطلقه میشه هر دوی از اینا رو به جا بیاره، قهرن هم جز عمل شده و هم عمل به استحبابی هم شده. خب این یک یه چیزی شیخ داره که اصل براءت را که رد میکنه، سه وجه رد میکنه که ما عرض کردیم مناسب این بود همون دو وجه رد کنه. یکی این است که ضرورت و چیز مدیحی هست در بطلان براءت، چون معظم احکام میمونه همه معظم احکام براءتی بشیم، این انسان کنه علم ضروری داره که مطلب درست نیست. یه بچه دیگه هم اینه که حالا ما این معظم احکام در نظر نگیریم، خود پل جمله احکام هم اگر یقین داریم یه مشی احکام زمین میمونه احکام الزامی، ما حق نداریم اجرای براءت کنیم. ولو قبه و بلابیان در جای خودش صحیحه، ولی نه در جای که علم اجمالی در مقابلش هست. اون خودش عیانه برای این منجزه برای احکام اینو. اینجا شیخ یه عبارتی داره که این عبارت یه قدری چیز ابهام داره، یعنی بچه سبون که عبارت از میگه با بودن علم اجمالی نمیشه جاری شو، از سالس انهو لو سلمنا ان الرجوع الالبراعه لا یوجب شیئا مما ذکر من المحذور البدیهی و هو الخروج عن الدین. گفتیم این مشکل هم نداره، فنقول انهو لا دلیل على الرجوع الالبراعه، در این حال خروج از دین هم نشده باشه، ما نمیتونیم براءت جاری کنیم چون مقابلش علم اجمالی هست، نمیشه جاری کرد. لا دلیل على الرجوع الى الوراء من جهت العلم الاجمالی و وجود الواجبات و المحرمات، فان ادلتها مختصه بغیر هذه الصوره و نحن نعلم اجمالا ان في المزمونات واجبات کثیره و محرمات کثیره. و وقتی بگیم این اخبار یا چیزهای ظنی رو اینا رو ما بذاریم کنار، میگیم علم اجمالی پیدا میکنیم یه مشی از واجبات یا محرمات زمین مانده و اصل براءت حتی فل جمله اگر بخواد زمین بمونه جاری نیست. حالا معظم زمین بونه که اون بدیهی محضور و بدیهیه، این یکی نظریه، ولی نظریه که در جای خود ثابت شده که با بودن علم اجمالی یه دونه حکم هم اگر خلاف علم اجمالی باشه عمل ما جاری نیست. این یه چیز دیگه. و الفرق بین هذا الوجه و سابقه ان الوجه سابق کان مبنیا على لزوم المخالفه القطعیه الكثيره المعبر عنها بالخروج عن الدين و هو محظور مستقل. و این قلنا بجواز العمل بالعصر فی صورت لزوم مطلق المخالفت قطعیه، اگر بگیم اگر مخالفت قطعیه صرفش اشکالی نمیرسمه ولی بخواد خروج از دین برسه، اون دیگه نمیشه یه همچین مخالفت قطعیه. اون اولی یه محظور بدیهیست، احتیاج به بحث و نظر و امثال اینا نداره، ولی دومی بحثیست نظری، ما در جا خود اثبات کردیم با بودن علم اجمالی برخلاف نمیشه اصل برا جاری کرد، اونو میگه. و حاضر وش، ولی این وجه سوم مبنی اون علا ان مطلق المخالفت القطعیه غیر جارن و اصل البراءه فی مقابلها غیر جارن ما لم یصل المعلوم الاجمالی الى حد شبهت الغیر المحصوره و قد ثبت فی مسئلت البراءه ان مجراها الشک فی اصل التکلیف لا شک فی تعیینه مل قطع به ثبوت اصله کما فی ما نحن فی. ما اصلش را یقین داریم در منتها خصوصیاتش رو نمیدونیم، اینجا جای اصل براءت نیست، اصلش اگه مشکوک باشه اصل براءته، این میگه ثابت شده درش. خب یه کلمه شیخ اینجا آورده بحث به قدری مشکل میکنه. ایشون میگه که اجراء اصل براءت ما بودن علم اجمالی جاری نمیشه در شبهه بله مگر شبهه غیر محصوره باشه. در شبهه غیر محصوره مخالفت علم اجمالی اشکالی نداره. اونی که مخالفت علم اجمالی اشکال داره در شبهه محصوره است. دو تا اینا یکی از اینا نجسه، ما اصل براءت نمیتونیم جاری کنیم، یکی از اینا مرتکب میشیم، اینا هست. ولی جایی که اطراف شبهه غیر محصوره اونا اصل براءت جاری نیست. شیخ میگه خب اینجا کسی اشکال میکنه، میگه این ما علم اجمالی که ما داریم که یه عده احکام الزامی داریم، حالا یا تحریمی یا وجوبی، اطراف علم دو تا سه تا نیست که انسان بگه که یا این واجبه یا این واجبه یا این واجب. این همه 500 تا 1000 تا موضوعات مختلفه، همه اینا اطراف شبهه هست. این شبهه غیر محصور است که ما علم داریم یا احکام الزامی در جد اینا هست، حالا یا وجوبی یا تحریمی. شیخ این رو اینجا درج کرده و این خراب میکنه چیز را، این را به حسب تصور بدوی این خراب میشه. این مسئله علم اجمالی که ایشون میخواد بفرما اینجا هست و اصل براءت نمیشه جاری کرد. ولی جواب این مطلب عبارت از این است که این علم اجمالی غیر محصور بعضی از چیزهایی که اطراف شبهه غیر محصوره ولی اون را حکم محصور میدونن. علم اجمالی کثیر در کثیر، اگر قلیل در کثیر بود یک تون انا تو این صد هزار انا نجس شده، این شبهه غیر محصوره. سه تا انا در این هزار تا چیز شده نجس شده، اینا شبهه غیر محصور است. اینا که قلیل در کثیره، اما اگر کثیر در کثیره تو این هزار تا 300 تا نجس در اینا هست. این مثل این که تو سه تا یه دونه نجس باشه، مثل این میمونه، همون حکم داره که لازم الاجتنابه، چیزی کثیر در کثیر. اینجا هم ایشون میگه که ما که اطراف شبهه فرض کنید هزار تا هست، تو این هزار تا هست میدونم یه 300 تا حکم الزامی هست تو اینا. خب این فخش تو اینا، این شبهه کثیر در کثیر علم اجمالی غیر محصوره که جایز بشه اونیست، این حکم محصور را داره برای چیز و اشکال داره اجرای چیز از اینا. این فرمایش شیخ اینجا
براءت میگه اون دلیل میشه، دلیل نداره که ما هم چه قیدی بزنیم. براءت جاریه هم در اون جایی که
بله
تغییر در کثیر هم
بله بله بله. خب اونا رو باید شما برید ادله شما مراجعه کنید و ببینید که همین جور اینا بحثیست که در جای خودش شده و چیز. ما اونا میگن منتها ما خود ما به این چیز ما اشکال داشتیم. من همون اوائل طلبگی رفتیم یه دهاتی دیدم سگ میلیسید اون ظرفهای وزی از اون رد که میشدیم از اون ده، دیدم که گذاشتن جلو سگ میلیسه. اون وقت به نظر من این آمد که اگر کسی علم محصور یعنی محشور باشه با این دهاتی ها، همه دهات اینا رو مشاهده کنه به نحو علم اجمالی کثیر در کثیر، یقین پیدا میکنه این چیزهایی که روغن ها و نمدمسی از اینا میارن نجسه به نحو کثیر در کثیر. و اگر 1000 تا روغن هست 300 تاش چقدرش ایر پیدا میکنه به اینکه متنجس شده یا چجور نظائر اینا اگر پیدا بشه. و بعد متوجه شدم که خب این روایتی را که تعبیر میکنه این هازه البربر و از سودان و ما از اون نن کلهم یسمون، اینا تسمیه نمی کنن، میته است، این محل احتیاج مردم هم هست، همینا تو بازار میان میفروشن، محل ابتلا هم هست، ابتلا اشخاص هست. و از آلک میگه بالاخره اونی که دست تو میاد که یقین نداری فا این که این میته باشه، برو بگیر بخور، که ما به نظر ما این آمد که نخیر محل ابتلا هم هست، شوفه کثیر در کثیر شعر مقدس در قلیل قلیل در قلیل، اونجاها احتیاط را لازم دونسته، چون اون حرجی عسری چیزی نیست انسان در اون چیزهای قلیل اجتناب کنه. اما کثیر در کثیر مثل همین چیزها که محل ابتلاه، مردم بخواد اجتناب کنن مردم به فشار میفتن، به زحمت. ممکنه ساره فرق گذاشته باشه ما بین کثیر در کثیر براعت اجرا کرده باشه، ولی قلیل در قلیل اصل براعت نشده باشه، تفاوتی داشته باشه از اینا این را. و ما به مرحوم آقای داماد هم گاهی همین گاهی این ایراد ایشون گاهی چیز میگفتیم اگر بخوام استیاد از موارد کرده باشیم، از اینجا استیاد ممکنه الزام نتونیم بکنیم در این که در کثیر در کثیر، همه اونایی که استیاد میکنیم قلیل در قلیله که ما استیاد چیز میکنیم، این اشکال میشه. بر نه نه
اصلا معلوم نیستش که عناوین کلی که
تفسیر
میکنه کثیر باشه.
نه نه همون همان چیزش کثیره، همون همون تیکه های دیگه، همین اشتنه ون نجاستش کثیره، هر کدوم تیکه تیکهشو اگر حساب کنید اطراف شبهه میگم شما میگید نماز بخونید، نماز اطرافش اینقدر محتملات ناجه هست، انسان بخواد احتیاط بکنه ناجه به محتملات نماز. ما اگر اخبار واحد رو بگیم اینا حجت نیست و چه بذاریم کنار، بخوام احتیاط کنی همینجور که شیخ بعدن ذکر میکنه قوغاست، یه دونه نماز ما نمیتونیم مشکلشو حل کنیم تا برسه به مجموعه از مجموعاتی که محل ابتلای همه ماها هست. ازش نمیگم تم کل هم مال همه از اینا هست، خب یه عده مال زن هاست، یه عده مال مرد هاست، یه عده مال مستطیعه، یکی مال غیرون، ولی مشترکات و چیزهایی که رو هم رفته اشخاص دارن خیلی زیاده که نمیشه عمل بکنن برای اینا. این چیزهاییست که خلاصه شیخ اینجا این کلمه هم آورده و این دیگه رو نظر خود ایشون علم اجمالی کثیر در کثیر رو حکم قلیل در قلیل دونسته و مضر ندونسته، و اگر کسی این رو قبول نداشته باشه خب مضر میشه این تیکه.